nazar karda.
یک ساکنی ناحیه وسع گفت در زمینی که مقامات با او و خواهرش جدا کردند نمیتوانند خانه سازند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان احمدزاده بشنوید. هر دو نابینا هستند. با ادعای مرجانه دینارو و همسایه‌شان سفرعلی براتو با این کار مخالفت دارد، چون میپندارند زمین از آن اوست. در حکومت ناحیه وسع گفتند زمین های سفرعلی براتو با فوند منزل گذرانده شده است و ساکنان حق دارند در آن خانه بنیاد کنند. براتو با این کار راضی نیست و به دادستانی شکایت کرده است. حکومت ناحیه وسع در اولهای سال جاری به مرجانه دینارو و ساکنی 34 ساله دهه بهارستان جماعت میرعلی ویسو برای ساختن منزل 4 ساتیخ زمین داد. دینارو و روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت:
خانه را به مقصد میسازم که خداوند نکرد چیم که کرد قطعی اما اپایم که هر کس درد خود چه خودش میدونه کجان. من نابینا را نابینا میدونه. هیچ وقت نابینا را سالم نمیورداره. من خانه را بسازم قطعی اما اپایم بیارم قطعی زندگی کنه.
تلاش های ما برای دریافت نظر خانواده سفرعلی براتو که دعوای صاحب زمین بودن را دارن تا این دم نتیجه نداد. خانواده براتو ها بعدی زنگ های پی در پی ما پاسخ ندادن و تلفنشون را خاموش کردن. در حکومت ناحیه واسه نیز خبری بحث مانعه گذاری خانواده براتو ها را برای بنیاد منزل این دو خواهر نابینا تصدیق کردن. علی خان خدایارزاده معاون رئیس ناحیه واسه روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت آن زمین هایی که حالا به ساکنان داده شده است در گذشته زمین های دهقانی بود، اما با فرمان حکومت تاجیکستان به فوند منزل گذرانده شده است. خدایارزاده افزود خانواده براتو ها در آغاز نسبت به قرار حکومت ناحیه به نهادهای انتظامی شکایت بردند، اما مقامات قضیه را به نفع ساکنان حل کردند. با گفته خدایارزاده به این نگاه نکرده حالا خانواده براتو ها به دادستانی مراجعه کرده است.
پرکراتور تنجش کرده است آموزش رفته است اما شخصیتی که در آنجا زمین داده در آنجا پرونده ها شاموخته است همین حالت رفته است همین جواب را که بکردانه بیشتر اونها تمام باید دیگر کن پابلی آنجا نشه میره و باید کار جسر میکره
گفت معاون رئیس ناحیه واسه. خانواده مرجانه دینار و میگوید بارها خیرخواهان برای بنیاد منزل آمادگی کردند ولی افراد خانواده براتوها مانع کاری آنها شدند. حالا مرجانه دینار و برای حل مثبت قضیه به شبهه همه نگرد. بحثی زمین و خانه در تاجیکستان از مسئله های داغ است و دادگاه های کشور هر روز تقریبا به این مانند پرونده ها را بررسی میکنند. بعضی ها ادعا دارند که زمین و خانه اشان را به اساس گرفتند. دیگران شکایت میکنند که خانه اشان ناعادلانه ویران میشود. بعضا دادگاه ها نیز نمیتوانند بحث خانه و زمین را موافق طبع دل دعواگران حل کنند و آن به مناقشه و زنوزنی و خونریزی کشیده میشود.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
رهبر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیروهای امنیتی ایران را در خشونت سنگین علیه اعتراضگران و تیراندازی به خاطر کشتار عیبدار کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. ماه نوامبر با سبب بالا روی یکباره نرخ گاز در ایران اعتراضهای خیابانی سر زد و مقامات این اعتراضها را سرکوب کردند. میشل بچلت رهبر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 6 دکبر گفت که از ناشفافی اطلاع در زمینه قربانی ها و طرز برخورد با هزارها بازداشت شده بعد نمایش های اعتراضی آگاه شده است. بچلت در اظهاراتش گفت که ویدیوهای قابل اعتماد استفاده خشونت سنگین علیه اعتراضگران را نشان میدهند. اینچنین اعضای مسلح نیروهای امنیتی از بالای بام ریاست عدلیه یک شهر استاده تیراندازی میکنند و همدیگر از داخل چرخ بال تیر میکشاید گفته است. و افزود ما اینچنین ویدیوهای دسترس کرده ایم که در آن نیروهای امنیتی دیده میشند که به سوی اعتراضگرانی بی سلاح هنگام فرار از پشت تیر میکشایند. بچلت گفت در ویدیوهای دیگر دیدیم که به طور مستقیم بر روی آدمان و عضوهای بدنی بسیار مهم تیر میکشایند. با زبان دیگر گویم برای کشتن تیر خالی میکنند. بچلت این حادثه ها را نقض روشن معیارهای بین المللی در زمینه استفاده نیرو و پایمالشوی جدی حقوق انسان نامیده است. بعد آنکه حکومت از بالا روی 200% نرخ سوزشواری خبر داد 15 نوامبر اعتراض ها بروز کرد ولی به زودی از جانب نیروهای امنیتی سرکوب شد. تخمینا یک هفته اینترنت هم در کشور مسدود بود. ولی خبرها درباره وضع داخلی ایران در جریان اعتراض ها و بعد این به بیرون برآمد و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال روز 2 دکبر گفت که باور می رود در این سرکوب ها دست کم 208 نفر کشته شده است. ولی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که هنگام سرکوب اعتراض‌ها احتمالاً بیش از 1000 نفر کشته شده است. از جمله مشاور ارشد سیاسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه برای ایران براین هوک در یک نشست خبری در واشنگتن روز 5 دکبر گفت که در ویدیوهایی که به دپارتمنت دولتی دسترس شده است دیده می‌شود که سپاه پاسداران به آگاهی به سوی مردم آتش می‌کشایند. او گفت
We have seen reports of many hundreds more killed.
ما گزارش‌های دریافت کردیم که چند صد نفر در داخل و اطراف تهران هم کشته شدند. باشکار شدن حقیقت از داخل ایران چنین به نظر می‌رسد که رژیم می‌توانست از زمان شروع اعتراض‌ها بیش از 1000 شهروند را بکشد. ما نمیتوانیم دلپور باشیم چون که رژیم نمیگذارد اطلاع بیرون رود. در میان کشته شده ها حداقل 10 کودک از جمله 13 و 14 ساله ها هستند. ما از اعضای آیله های قربانی ها این اطلاع را دریافت کردیم که تلاش کردند جسد های آنها را بیرون آوردند.
براین هوک اینچنین از مقامات تهران تقاضا کرد که اعتراضگران بازداشت شده را که شمارشان به گفته او 7000 نفر است آزاد کند. مقامات ایرانی هنوز هیچ اطلاعی درباره شمار کشته شده ها نشر نکردند. در نوارهای ویدیویی پنهان شده از داخل ایران دیده می شود که اعتراض ها به بی‌بندوباری تبدیل شده، در برخی جاها مردم به اداره های پلیس حمله می کنند و نقطه های فروش سوزشواری را آتش می زنند و یا فروشگاه ها را غارت می کنند. بچلت از مقامات ایرانی تقاضا کرد که در زمینه اعتراض ها شفافیتی بیشتر به نمایش گذارند، بازداشت شده ها را با مرافعه های عادلانه تامین کرده، تفتیشی سره، مستقل و بی‌طرفانه همه قانون شکنی های رخ داده از جمله کشتارهای اعتراضگران را براه مانند. او گفت اینچنین خبرهای مربوط به مرگ و برخورد بد با بازداشت شده ها را تحقیق کنند. بچلت گفت صحنه هایی که از ایران دیده می شوند فوق العاده نگران کننده هستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه به پایان رسید. چهار پهلوان تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر چینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه که در بازی آخرینش بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 6-0 پیروز شد، غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید و به حق شرکت در لیگ عالی در موسم سال 2020 مشرف گشت. لوکوموتیو پامیر با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی موقوف گذاشته دور 25 مسابقه لیگ اول با دسته شاه منصور دوشنبه که روز 5 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد، با حساب بزرگی 6-0 غلبه کرد. این پیروزی در بازی آخرین مقابل شاه منصور به دسته لوکوموتیو پامیر امکان داد که با 61 امتیاز در جدول مسابقه مقام اول را کسب نماید و صاحب مدال های طلا اینچنین راحت به لیگ عالی گردد. باید گفت که هیئت دسته لوکوموتیو پامیر را اصلا بازیگران منتخب جوانان کشور تشکیل می‌دهند. دسته فیسکند ناحیه واسه که با 60 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، صاحب مدال های نقره گردید. فیسکند به حق شرکت در بازی های گزارش با خطلانی باختر برای سال آینده در لیگ عالی اشتراک کردن مشرف شد. دسته دوشنبه 83 که با 54 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نمود، با مدال های برنجی مکافاتانی دمی شود. خبری دیگر، پهلوانان معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودا که از 12 تا 14 دکبر در شهر چینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چون که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت 460 گشتگیر از 68 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن میانی مردان و در 7 وزن میانی زنان صورت میگیرد. ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. تیمور رحیموف، پهلوان معروف تاجیک که در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلو شرکت می‌ورزد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده، خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیادا راحت گیریم.
گشتگیران موافق طلبات نظامنامه بازی های تابستانه المپی سال 2021 در توکیو تا 20 می سال آینده امکان دارند که امتیازها به دست بیارند و موقعشان را در ردبندی انفرادی المپی بهتر نمایند. فدراسیون بین المللی جودو ماه ایونی سال 2020 ردبندی نهایی انفرادی المپی را نشر میکند و 22 نفر بهترین ها در هر وزن صاحب راحت ها به المپیاده توکیو میشوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مرتی سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده‌ها نقش‌های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه‌های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش‌های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش‌هایش در اسپکتکل‌های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردان بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان‌های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما ارتی قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوف یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب ارتی قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون زروارای هم علم و تمدن و ادبیات تفکیر خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی بسوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. خصوصا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغین، که این در همین جامعه ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهردیار گردانند. ارخاند شهر استناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کش می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که با این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست میکشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میدید که با چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای اخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما روزی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است.
در تاجیکستان،
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که رهبر اول تورسون الجابویف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیرهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدت خالیگاهی که بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینها نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای اخیر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخری شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب اوکراینی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری با در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است که دیگر همه چه احتیاجات بازار رو اینجاست پایان میکنن. در حال حاضر نه که باید خودش خود تامین کنی، حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی به دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مساله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون در اون دوره جوان ها تا به یک حد معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان رهبریت هم ایجادی، رهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک آرتق قادیروف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله، آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه، اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا خزم، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابد، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای بایسی نگرانی است. استاد آسیمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بارزو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها که من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند راضی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، خیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دیل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این آرزوی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خش شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایهسکی و من میرعلیشری نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یک اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوعی داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساسی اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز خفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز چون دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز توند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادث این چیزا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما همیخل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداریم متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.